افسردگی من برای زمان طولانی تشخیص داده نشده بود. میگم تشخیص نگرفته بود، ولی منظورم اینه اصلا شناخته نشده بود. یعنی نادیده گرفته شده بود. چون افسردگی چیزی نیست که ما معمولا ازش حرف بزنیم. چیزیه که بقیه دارن ولی ما نه. ساده بود که بگم آره من کلن آدم شاد و خوشحالی نیستم. یکم بد اخلاق و قرقرو هستم و امروزم یکم بی‌حال و حوصله‌ام. برای یه مدت طولانی سعی کردم افسردگیم رو از بقیه پنهون کنم و خب بیشتر وقتا هم اصلا خوب این کار رو نمی کردم و یه جاهایی معلوم می شد. وقتی که می ترسیدم و نمی خواستم مسئولیت این وضعیت روانیم رو به عهده بگیرم، انگار واقعا زندگی نمی کردم. سعی می کردم همش پنهون بشم. 30 ساله بودم که دکترم بهم گفت چیزایی که دارم ازش حرف می زنم یه جوری گیر افتادن توی یه اختلال افسردگیه. و اون موقع فهمیدم که من دارم با این از دوران نوجوانی زندگی میکنم. 15 سال زمان زیادیه که به خودت دروغ بگی و بگی همه چیز خوبه. وقتی نادیده بگیریش، افسردگی خیلی برات گرون تموم میشه به بهای دوستیهات، فرصتها و حتی سلامتی. برای من به هزینه ازدواجم تموم شد. برای بعضی هم به بهای همه چیزشونه، ولی واقعا لازم نیست. لازم نیست دیگه پنهونش کنم. من پنهون نمیشم و دارم با یه روانشناس حرف میزنم. ورزش میکنم، پیاده میرم سر کار که هوای تازه بخورم. سعی میکنم توی همه چیز خوشحالی رو پیدا کنم. سعی میکنم بخندم، گریه کنم و همه چیز رو احساس کنم. این فقط شروعشه، میدونم و من برای این خیلی خوشحالم. شاید درمان قطعی برای افسردگی وجود نداشته باشه، اما راههایی برای مقابله با اون هست که سکوت کردن به هیچ وجه یکی از اونا نیست. عصر دوشنبه آگوست 2014 خبر درگذشت رابین ویلیامز، بازیگر مشهور فیلم جومانجی، منتشر شد. بعد از انتشار جزئیات مشخص شد که اون مدتی با افسردگی شدید دست و پنجه نرم کرده و این موضوع باعث شد یک طوفانی در مورد افسردگی و خودکشی در بین کارکنان سایت معروف بازفید شروع بشه. سایت بازفید یه رسانه خبری آمریکاییه که اخبار رو محتوای سرگرمی و اجتماعی تولید میکنه. برای مشخص کردن پیچیدگی‌ها و فراگیر بودن افسردگی و خودکشی، چند نفر از کارکنان این سایت بازفید تصمیم گرفتن که با صراحت بیان کنن که چه جوری با افسردگی و خودکشی مبارزه کردن. این کار به این امید انجام شد که حرف‌های صادقانه اونا به کسایی که با مشکل مشابهی دست و پنجه نرم می‌کنن کمک کنه. متنی که شنیدید صحبت‌های دانیل دالتون بود، کسی که برای سال‌ها با افسردگی دست و پنجه نرم کرده و الان در آستانه بهبودی. سلام، من نگار هستم و اینجا قسمت 5 پادکست یاری وی هست. افسردگی جزء اون دسته موضوعاتیه که توی سالهای اخیر خیلی دربارش حرف زده شده و نشونه های اصلیش یعنی غم و اندوه و احساس ناامیدی رو همه میشناسیم. که خب این خبر خوبیه، یعنی در واقع اتفاقی که افتاده باعث شده از این موضوع تا حد زیادی انگزودایی بشه و دیگه بین مردم جامعه پذیرفته بشه. چیزی که امروز میخوایم دربارش حرف بزنیم چیزی جدا از نشونه های تیپیکال افسردگیه و اون بخشی از افسردگیه که ما کمتر میشناسیمش یا حتی خیلی متوجهش نمیشیم. Thank you. همسر خواننده گروه معروف لینکین پارک ویدیویی از خنده های شوهرش رو یه روز درست قبل از خودکشی اون منتشر کرد. تصاویری که توی ویدیو بود هیچ نشونه از هیچ مشکلی رو نشون نمیداد. چستر بنینگتون خواننده اصلی گروه لینکین پارک با پسرش نشسته و در حالی که دارن آب نبات ژله‌ای میخورن از ته دل میخندن. این ویدیو که دقیقاً یه روز قبل از خودکشی اون گرفته شده بود توسط همسرش توی توییتر منتشر شد که به دنیا بگه بله افسردگی چهره نداره. چیزی که از اون در اون ویدیو دیده می شد و همه اون خنده ها با اون چیزی که توی واقعیت وجود داشت وقتی درباره فرد افسرده فکر می کنیم اصلا مطابقت نداشت. این تصویر درستی که از کسی که در درون رنج می کشه نیست. اما پیامی که همسرش سعی می کنه به ما بده خیلی قابل تأمله. Just a scar somewhere down inside of me, something I cannot repair, even though it will always be, I pretend. تشخیص افسردگی میتونه دشوار بشه چون افسردگی با یه چهره خاص وجود نداره. به جز نشونه های اصلی که همه اون رو میشناسن، علائم دیگه مثل خشم انفجاری، از دست دادن علاقه به کارهایی که قبلا لذت بخش بودن یا حتی کارهای روزمره، مشکل در خوابیدن، خستگی و حتی اضطراب میتونه از افسردگی خبر بده. افسردگی همیشه یه شکل نیست، چه از نظر بیولوژیکی و چه از نظر شیوه بروز اون. همه افراد افسرده نمیخوان تمام روز رو بخوابن. بعضیا برای جبران احساس ناامیدیشون شروع میکنن به پرخوری کردن. بعضیای دیگه ممکنه کلاً اشتها نداشته باشن. این تفاوت‌ها میتونه خیلی ظریف باشه، مثل زیاد یا کم خوابیدن، یا خیلی واضح باشه مثل مصرف بیش از حد الکل یا مواد مخدر. این تنوع در علائم شرایط رو برای خانواده و اطرافیان فرد سخت می‌کنه که چه زمانی باید ورود و مداخله کنن برای حل این مشکل. البته اینجا موضوع خودکشی هم خیلی مهمه و باید بدونیم همیشه افسردگی منجر به خودکشی نمیشه، ولی قطعاً این دو به هم مربوطن. خودکشی جای اتفاق میفته که عوامل استرس‌زا از توانایی مقابله ما برای کنار اومدن با اونها قوی تر باشه. بر اساس گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری، خودکشی از سال 2000 افزایش پیدا کرده و توی سال 2014 بیش از 55% از تمام خودکشی‌ها توی مردها و حدود 31% توی زنان توی آمریکا با اسلحه بوده. توی ایران هم بر اساس آمارها روزانه 13 نفر خودکشی می‌کنن و این واقعا وحشتناکه. بیشتر بین سنین 15 تا 35 سال هم اتفاق می‌افته. طبق آمار رسمی وزارت بهداشت در سال 97 100,000 نفر خودکشی کردند و به طور میانگین از هر 100,000 نفر ایرانی 125 نفر اقدام به خودکشی میکنن که از بین اونها 6 نفر جونشون رو از دست میدن. خب نگاه کردن به این آمار و ارقام حال آدم رو دگرگون میکنه. یعنی از بین آدمهایی که در کنار ما زندگی میکنن یا اطرافیانمون ممکنه کسی درگیر باشه با افکار خودکشی، ولی خب هیچ وقت اون رو با ما به اشتراک نذاره و ناگهان ما رو با چنین سوگی تنها بذاره. مسئله که هست اینه که همه تحقیقات نشون دادن حرف زدن درباره خودکشی احتمال وقوع اون رو بالاتر نمیبره. یعنی برخلاف تصور جامعه که میگن نباید درباره چنین چیزایی حرف زد یا حتی کسی این کار رو انجام بده، سعی میکنن خبرش رو در خفا پنهون کنن مبادا اینکه جامعه رو درگیر کنه. ولی در واقع این درست نیست. ما باید یاد بگیریم درباره موضوعات حرف بزنیم. با حرف زدن و پرداختنه که آگاهی جمعی بالا میره و خرد جمعی شکل میگیره. پنهون کردن مشکل زیر فرش فقط اون رو بزرگتر میکنه. حرف زدن درباره افسردگی و خطر اقدام به خودکشی چیز مهمیه، چون برخلاف بقیه اختلالات روانی که ممکنه زندگی فرد رو تحت تأثیر بذاره، فقط با جون یه نفر میتونه بازی کنه. کسی که راهی جز خودکشی برای پایان به رنج خودش نمیبینه، احتمالاً از بقیه راه‌ها بی‌خبر بوده یا در دسترسش نبوده. پس نقش ما اینجا در آگاهی دادن خیلی نقش پررنگیه. احتمالاً این سوال تو ذهن شما هم اومده که حالا اگه بعضی وقتا افسردگی پنهونه و حتی خودمون هم ازش خبر نداریم، چجوری میتونیم بفهمیم اصلا ما داریمش یا نه، یا یکی از عزیزانمون درگیرش هست یا نه که حالا توی مرحله بعد بهش کمک کنیم. سوال خوبیه، ولی جوابش اونقدر هم پیچیده نیست. افسردگی به هر حال بروز بیرونی داره، ولی ممکنه ما اون رو با چیزای دیگه اشتباه بگیریم. مثلا خوردن بیش از حد و میل بیش از معمول به غذا خودش یه نشونه از افسردگی میتونه باشه، یا برعکس، بی اشتهایی و میل نداشتن به غذا هم نشونه است که در نتیجه باعث میشه همیشه بی انرژی باشیم و حال هیچ کاری رو نداشته باشیم. یا تغییرات توی خواب. اگه کسی برای مدت زیادی کمبود خواب داشته باشه، احتمالاً ابتلا به افسردگی توی اون فرد بیشتر میشه، چون کمخوابی یه سری ساختارهای شیمیایی رو توی مغز تغییر میده که اینا توی افسردگی موثرن، و برعکسش هم خواب زیاد و بیش از حد هم یه نشونه است. انگار فرد برای از بین بردن خستگی روانی رو میاره به خوابیدن، که شاید اینجوری این خستگی هم در بره، اما جز فاصله گرفتن از جامعه نتیجه دیگه ای نداره. معمولاً خواب فاکتور مهمی توی مشکلات روانی هست و به نظرم خیلی بیشتر باید جدیش بگیریم. خستگی بیش از حد هم خودش یه نشون است از اینکه شاید ما با افسردگی دست و پنجه نرم می‌کنیم. البته خب خستگی رو شاید همه ما تجربه کنیم، اما تجربه دائمی خستگی در کنار علائم دیگه میتونه به ما بگه که افسردگی شاید در ما پنهون شده. مورد دیگه استفاده از الکل یا مواد مخدر. خیلی از افراد برای تسکین دادن رنج روانی غیر قابل تحملی که دارن به سراغ راه‌های مختلفی میرن. مصرف بیش از حد الکل یا مواد به اونها کمک میکنه از احساس ناامیدی، غم و اندوه و تنهایی فاصله بگیرن. انجمن افسردگی آمریکا گزارش کرده که از هر 5 نفری که با اضطراب یا افسردگی درگیرن، یک نفرشون سوء مصرف داره، و خب این آمار قابل تحملیه. نوع مدلی که ما با خودمون حرف میزنیم هم خیلی مهمه. در درون ذهن بعضی از ما انگار یه منتقد همیشگی نشسته که هر رفتار ما رو نقد میکنه و یا سرزنشمون میکنه. خیلی از افرادی که مبتلا به افسردگی هستن این خودگویی منفی رو دارن و این در طولانی مدت روی سلامت روان ما تأثیر میذاره. خیلی از افراد از افسردگی پنهون با افسردگی خندون هم یاد میکنن. دلیلش اینه که معمولاً پشت نقابی از خنده افسردگی خودش رو پنهون میکنه و معمولاً چهره فرد در جمع شاد به نظر میرسه، اما این نقاب و ماسک خیلی دووم نمیاره و ممکنه گاهی بلغزه و فرد اون علائم غم و اندوه و تنهایی رو از خودش نشون بده. یه تئوری هم هست که میگه آدمهای افسرده واقع بینی افسرده وار دارن، یعنی یه واقع بینی که همراه با بدبینی هم هست. اگه بخوایم بازترش بکنیم، باید بریم سراغ فلسفه که اصلا واقع بینی چیه و واقعیت و حقیقت دنیا چیه، که خب از حوصله این پادکست واقعا خارجه. ولی در روانشناسی موضوعی هست به نام اسنادها که شاید بعداً مفصل‌تر توی اپیزودی دربارش بهتون توضیح بدم. اما خلاصه چیزی که میگه اینه که آدمای افسرده اتفاقات خوب رو به عوامل بیرونی و ناپایدار نسبت میدن و اتفاقات بد رو به عوامل درونی و پایدار. و این یکی از نظریه‌های شناختی خیلی قوی هست برای توضیح و تبیین افسردگی. یعنی فرد افسرده اگه اتفاق خوبی توی زندگیش بیفته میگه نه بابا این که اصلا شانسی بود، حالا چون فلانی فلان کارو کرده یه بار اینجوری شد، و خیلی نمیتونه اتفاقات خوب رو در درون خودش تجربه کنه. ولی اتفاقای بد سفت و سخت به حافظش میچسبن و میگه مثلا چون من آدم بیارزشی هستم فلانی من رو ترک کرد و همیشه همین اتفاق قراره بیفته و من کلن آدم بدبختی هستم. خب میبینید این تفاوت نگاه خیلی در افراد افسرده وجود داره و شاید توی خود ما هم وجود داشته باشه و اینا زمینه رو برای شکلگیری افسردگی بیشتر میکنه. اگه فرد توی مکالمات رشته کلام رو از دست میده، همش حواسش پرته، روی کار یا درس نمیتونه تمرکز کنه، اینا همه علامت خطره که شاید جایی اون گوشه کنارا افسردگی نشسته. مثلا نوجوانی که مشکل داره توی درس خوندن، به جای اینکه همش قرص افزایش تمرکز بخوره و هزار تا ویدیو و دوره ببینه که چه جوری تمرکزش بالا بره، شاید باید با یه متخصص در ارتباط باشه که چک کنه آیا اصلا این تمرکز علتش عوامل بیرونیه یا نه مشکل جای دیگه است که از چشم ما پنهان شده. همونطور که میدونیم افسردگی موضوعی هست که به روان ما مربوطه، اما بعضی وقتا هم با نشونه‌های جسمی خودش رو به ما نشون میده، مثل سردردهای مزمن، کمردرد، مشکلات گوارشی یا کلن هر درد مزمن دیگه ای. انگار اینا فریادهای بدن هستن برای این که به ما بگن چیزی درون ما خوب پیش نمیره و به کمک نیاز داره. خیلی وقتا ما خودمون رو درگیر دکتر و آزمایش و قرصای مختلف میکنیم که انگار هیچ وقت اثر ندارن، چون ریشه اصلی درد اونجایی که دنبالش هستیم نیست و درد اصلی جایی توی روان ما پنهون شده. خب حرفای این اپیزود رو من بیشتر و طولانی تر نمی کنم. چیزی که میتونه به افسردگی کمک کنه قطعا درخواست کمک از فرد متخصص هست که اولا تشخیص بده مشکل رو و بعد توی دوره درمانی برای بهتر شدنش بهتون کمک کنه. یه سری راه‌های جایگزین هم هست که ممکنه برای بعضیا مفید باشه، مثل مدیتیشن، انجام تمرین‌های یوگا، تمرینات تنفسی یا داشتن ورزش منظم و تغذیه خوب. دیگه اینا چیزایی که خیلی شنیدیم، ولی بازم شاید لازمه تاکید کنیم که ذهن و بدن خیلی به هم مرتبطن و برای مراقبت از روان شاید لازم باشه اول از بدنمون مراقبت کنیم. اینکه چی میخوریم، چقدر میخوابیم، چقدر فعالیت میکنیم، همه و همه خیلی مهمه. و داشتن یه دایره از آدمهای امن، معاشرت‌های سالم و حمایت کننده خیلی میتونه مؤثر باشه توی کاهش افسردگی. که خب شاید خیلی از این بی بهره باشن، ولی اگر بتونید چنین گروه‌هایی از افراد رو پیدا کنید واقعا خوشبخت هستید. در نهایت هم روان درمانی و تراپی رو شروع کنین، خیلی خیلی موثره و بعضی وقتا حتی میتونه جون یه نفر رو نجات بده. اگه توی موقعیتی بودید که فردی قصد خودکشی داشت یا میدونستید با افکار خودکشی درگیره، با هاتلاین‌های خودکشی تماس بگیرید. توی ایران شماره 123 و 1480 هست و توی کشورهای دیگر رو نمیدونم، ولی خب یه سرچ ساده توی گوگل قطعا شماره تلفن‌ها رو براتون میاره. اگرم خواستید برای روان درمانی توی خارج از ایران اقدام کنید، یاریوی برای کسایی که خارج از کشور هستن در دسترسه. لازم هم نیست نگران پرداخت باشید، چون امکان پرداخت مستقیم با پیپل وجود داره. ممنون از این که تا پایان این اپیزود هم همراه من بودید. انتظارم ازتون اینه که این اپیزود رو برای همه کسانی که فکر میکنید نیاز دارن به شنیدنش حتما بفرستید. ما اینجا برای داشتن روان سالم تر کنارم تلاش میکنیم. آبان 1402 و خداحافظ.